و حالا به شکل یک رفیق برات حمایت و نور فرستاده. گاهی حضور یک نفر، یک رفیق، یک دوست توی جهان تو شبیه به یک معجزه میمونه که ذره ذره اتفاق میفته و ذره ذره به آسمون جهانت همینطوری رنگ میباشه، متفاوت میکنه دنیات رو. گاهی حضور یک دوست توی جهان تو شبیه به آرزویه که اونو به خدا نگفتی و یه جوره میتونم بگم که برآورده شده. خدا همیشه به شیوه خودش از تو مراقبت میکنه و مراقب توه و با زمان بندی خودش همه چیزو درست میکنه.
لبت نگوید و بیدست میگویم دلت آری که انسان دشمنیم که خیلی دوستم داری. دلت می آید و یا از زبانی این همه شیرین تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان های نمی رنجم اگر باور نداری عشق نامم را که عاشق از عیار افتاده در این اصل عیاری چه میپرسی زمینه شفایم کیست آن من مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه پنداری
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به روی زیبای شما، خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم در کافه رادیو بر سر میزهای مختلف. با خودم خیلی اوقات این موضوع رو گفتم که علیرضا انقدر از خودت توقع نداشته باش و انقدر از خودت شاکی نباش. بپذیر که یه روزایی هم قراره هیچ کار مفیدی انجام ندی و ذهنت برای هر گونه کنش و واکنش سازندهی یه جورایی قفل باشه. بپذیر که گاهی اوقات هر کاری میکنی، بعضی روزایی اتفاق میفته، برای خیلی از ما هم این اتفاق رقم میخوره که کار رو خراب میکنیم و اونقدر این روند ادامه پیدا میکنه تا در نهایت من و تو ترجیح میدیم که بی خیال هر کاری کردن، هیچ کاری انجام ندادن رو انتخاب کنیم. با خودم یه مدتی میگم که انقدر کمالگرا نباش، خودتو با هیچ کس قیاس نکن و فکر خودت، روان خودت رو سر چیزای علکی و ساده توی زندگی به هم نریز. اگه قرار به قیاس باشه منصفانه که نگاه کنی، تو توی شرایط فعلی از خیلی ها جلوتری و از خیلی ها هم عقبتری و این به تنهایی برای همین نقض فرضیه مقایسه که اول صحبتم به شما گفتم واقعا کافی هستش. آروم پیش برو، حواست به قدم های خودت باشه و قبول کن که واقعا قرار نیست هر روز که از خواب بلند میشی قله جدیدی رو توی زندگی فتح کنی و بپذیری. بپذیر که گاهی واقعا لازم نیست هیچ کار خاصی انجام بدی و هیچ قدم مفیدی برداری و هیچ وزنه سنگینی رو بلند کنی. همین که بتونی وسط بدو بدوهای روزگار، وسط شلوغی ها، وسط این بدبشوی روزگار آرامش خودتو حفظ کنی و از کوره در نری و دووم بیاری، خیلی هنر کردی و یه جورایی میتونم بگم که باید به خودت و به خودمون افتخار کنیم. خب امروز هم همونطوری که گفتم بستر میزهای مختلف در کافه رادیو در کنار شما خواهم بود و
کافه رادیو با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از سار نیست که هر قفل کنه را با دست های روشند
بر آسان جانا سرهای بندگی بین در جانهای عاشق قبای زندگی بین.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بیخبر کرد.
کافه رادیو
خانم دکتر مینو خانی با ما هستن در برنامه امروز کافه رادیو. در مورد بیشتر سینما صحبت میکنیم، این میراث ارزشمند فرهنگی کشورمون صحبت کنیم. تمامی آثار بر جای مانده از پیشینیان دارای میتونیم بگیم جایگاه فرهنگی خاصی هستش و تمام اینها رو ما میگیم میراث فرهنگی، در واقع آینه‌ای خانم دکتر از زندگی پیشینیان که چقدر درس داره و چقدر میتونیم باش کیف کنیم و مسیر زندگیمون رو حتی تغییر بدیم و انتخاب کنیم. سلام نکردم با شما. سلام بر شما.
سلام، متشکر. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم و شنوندگان همیشه همراه. تمام آثاری که به نوعی در حیطه صدا و تصویر و حتی در قالب کتاب و پایان‌نامه می گنجه و ارتباطی با میراث فرهنگی مادی منقول و غیر منقول یا میراث فرهنگی غیر مادی می گنجه رو مورد توجه و بررسی قرار دادن.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
دکتر مجید نواییان. آقا مجید سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
مایلین در مورد پرندگان مهاجر؟
بله،
یک پرنده مهاجر صحبت کنیم. بله
همینطوره.
خب در حال بخشی از اکوسیستم
کشور ما و جهان هست.
بله.
خب همونطور که اشاره کردیم، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر قرار داره، همساله از بخش شمالی کشور ایران که بخش سردسیر میشه از نواحی بالادست سیبریه و روسیه و اینها. این پرندگان مهاجر از طریق دریای خزر به تالاب انزلی یا سمت گلستان و اینها مهاجرت میکنن، شامل انواع اردکسانان مثل اردک سرسبز، خودکار، فیله وش یا همون به اصطلاح عروس مرغابی بهش میگن، اردک سرسفید که خیلی پرنده بسیار زیباییه، انواع آنقوت ها، غاز خاکستری غاز پیشانی سفید و غوها. در ایران هم سه گونه غو مهاجرت میکنه به کشور ما، هر سال میاد، مخصوصا الان تو سرخرود مازندران. دوستانی که صدای ما رو میشنون اونجا، درخواست میکنیم که از این غوها که مهمان کشور ما هستن خوب محافظت بکنن و برن ازشون عکس بگیرن، فیلم بگیرن، سرشماری بکنن. شامل غوی گنگ، غوی فریاد کش و غوی کوچیک، اینا سه گونه غو هستن که هر ساله به کشور ما میان و کشور ما رو ترک میکنن همینجوری تیکه تیکه. یعنی مسیر مهاجرت به این صورته که تیکه تیکه، مثلا میان به انزلی، از انزلی یه دو هفته میمونن، از نو اصطلاحا میان مثلا به دشت قزوین، همین سمت کوهین و آقبابا و اون قسمت ها، باز یه دو هفته تو پخشاب های اونجا میمونن، باز استراحت یاتاق میکنن، استراحتی میکنن، باز میان به دشت مثلا ورامین، بعد از اونجا میرن به طالاب ها، مسیله، پرزرد و از بخش خوزستان و جنوب کشور ما خارج میشن و مجددن در زمستان بهمن و اسفند همین مسیر مهاجرتی رو بر میگردن. یعنی یک کار بسیار بسیار جالبی رو انجام میدن و این مهاجرت این پرنده ها و این رفت و برگشت اینها سبب بلوغ اینها میشه، سبب میشه که اینها همونطور که غذا رو پیدا میکنن تجربه اون مسافرت رو پیدا میکنن. در همه موجودات مهاجرت چیز بسیار خوبی بوده، یعنی حتی برای انسان هم، انسانهای بزرگ همیشه یک مهاجرت اصلی یا مهاجرت هایی رو در زندگی خودشون داشتن. بنابراین این مهاجرت میتونه بسیار اثرات خوبی رو روی این پرنده، مثلا به چه صورت؟ اون پرندهی که ضعیفتره در طول مهاجرت، بینیش آب کرده، مریض شده، توسط یک تارگتی که اونجا هست، توسط یک عقابی که در طول مسیر قرار داره شکار میشه و حس میشه. یعنی مهاجرت بیماری ها رو از بین میبره. اما نکاتی رو در راستای فرهنگ سازی، کاری که همیشه رادیو جوان انجام میده، عرض میکنیم خدمت هموطنان ما. درخواست میکنیم که با پرنده ها مهربون تر باشن و این پرنده ها رو شکار نکنن، اصلا شکار بیرویه که هیچ، شکار نکنن واقعا این پرنده هایی که هر ساله به کشور ما میان. مگه یه دونه اردک خودکا چقدر گوش داره که حالا بخوان اینو حتما الا بالله باید اون فسنجون این رو بخورن؟ حالا نخورن فسنجون، مثلا این اردکی که کیلومترها مهاجرت کرده به کشور ما. ها به روش برد واچینگ یا پرنده نگری عکس های خیلی زیبایی رو میتونن ثبت بکنن. من خاطرم میاد علی رضایی عزیز، شما میدونم شما خودت اهل طبیعت گردی و غواصی و دیدن طبیعت هستی و دید خیلی خاصی داری. یکی از هموطنان ما یه عکس خیلی خوبی از مرال گرفت و فرستاد برای نشنال جیوگرافی، تو صفحه اول خودش نشنال جیوگرافی اون عکس رو کار کرده. یعنی ما واقعا بایستی بتونیم تنوع زیستی کشورمون رو ثبت بکنیم. من میخواستم اینجا واقعا عرض بکنم که ما همیشه فقط نباید داشته های کشورمون رو چاه نفت ببینیم و به صنعت پتروشیمی. تنوع زیستی کشور ما هم میتواند ارزش اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه. وقتی که مردم بدونن که این پرنده هایی که داره مهاجرت میکنه میاد به کشور ما از طریق مهمان ها و گردشگرانی که برای دیدن اینها به اون منطقه میرن، ارتزاق زندگیشون انجام میشه، سفره زندگیشون پر میشه و پول به جیبشون میاد، در نتیجه خودشون از همین پرنده ها مهاجرت میکنن، محافظت میکنن و در نتیجه حفاظت جوامع محلی و افراد بومی میتونه سبب بقای بهتر این پرنده ها و این گونه ها بشه. و ما دیگه شاهد این نباشیم که پرنده هایی که بهشون اون چیپسته بس شده برای اینکه مسیر مهاجرت اینها بخواد ردیابی بشه، میاد مثلا خدای نکرده به داخل کشور ما و این مثلا بخواد در به صورت بازارهای قاچاق فروش بشه یا طبخ بشه برای غذا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
قربون شما.
وقتی داشتین صحبت میکردین تصور کردم به یه صبح خنک پاییزی توی تالاب مثل مثلا میانکاله وایسادی، یهو یه عالمه پرنده مهاجر رو میبینی، انگار دارن از یه سفر طولانی و پر ماجرا میان یا برمیگردن. آره خسته و
توی مه. توی مه من تصویری علیرضا دارم برات میفرستم.
دکتر فرستادی اونو برای من؟
آره تو مه اومدن نشستن. بسیار زیبا، بسیار زیبا.
هر سال این پرنده ها از جایی مثل سیبری را میفتن میان ایران مهمان ما هستن، به خاطر اینکه هوا توی کشور خودشون سرد شده اینجا گرمتره و این صحنه هم زیباست، همونطوری که دکتر اشاره کرد هم یه حس خاصی از تغییر فصل رو زندگی دوباره میده. و یه پرنده هم هستش که اسمش از آفریقا میاد کرواسی رو بر میگرده. مالنا که مالنا البته دوتا لکلک هم که مالنا در واقع اینا یه زوجی بودن، مالنا آسیب دید و دیگه نتونست پرواز کنه، در واقع لکلک دیگه هر سال به عشق مالنا میومد کرواسی رو بر میگشت و توی کرواسی هم اینا خیلی معروف هستن. مالنا سال 2019 در واقع از دنیا رفتش. داستان و روایت هایی پر از عشق و حسرت در بین این پرنده های مخصوصا مهاجر وجود داره که هفته آینده یکی دو تاشو برای شما میگیم.
این پرنده هایی که مثل لکلک ها یا مثل دورناها تک همسری هستند و به زوجشون وفادارند. بعد اینکه زوجشون از بین میره به هر علتی، یا شکار میشه یا میمیره، اینها دیگه جفتگزینی نمی کنن.
بله بله دکتر، متشکرم.
قربونت، خیلی ممنونم.
قربانت، خداحافظ. خداحافظ.
قرار ما های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله،
دلم هر میکشه واسه این که یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب میریم سراغ خانم خانی.
بله، من اول درباره صحبت‌های آقای نواییان که به نکته اشاره کردن که من اخیراً تونستم فرصتشو پیدا کنم که نسبت بهش آگاهی پیدا کنم و اون تنوع زیستی بود. آقای نواییان از منظر تنوع زیستی و جغرافیایی این نکته رو گفتم، ولی جالبه بدونیم که ما تا مدتی قبل فکر میکردیم همیشه که میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داریم، ملموسمون همه آثار ابنیه و آن چیزی که میتونیم ببینیم از نگارگری ها گرفته تا فضاهای تاریخی که ساخته شده، و غیر ملموسمون مثل نوروز و چهارشنبه سوری و تمام آیین ها و باورهامون. اما میراث طبیعی سومین مورد از میراث فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده و این الان این نکته رو در واقع من خواستم به صحبت‌های آقای نواییان اضافه بکنم که این تنوع زیستی نه فقط از منظر فرصتی برای مهاجرت پرنده‌های دیگه یا احیاناً جذابیت‌های بصری که برای ما داره، بلکه اصلاً جزء میراث طبیعی ماست و در ذیل میراث فرهنگیمون قرار می‌گیره. این به نظرم میرسه که چیزی بوده که ما باید خیلی سال‌ها جلوتر شروع می‌کردیم و خیلی بیشتر از اینها میراث فرهنگیمون رو جدی میگرفتیم، چون هویت امروز ما، باورهای امروز ما با شناخت آنچه که در گذشته وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده میتونه برای آیندگانمون پررنگ‌تر بشه. اگر احیانا از گسست فرهنگی حرف زده میشه، اگر احیانا از نسل زد حرف زده میشه و این انقطاع فرهنگی رو داریم، شاید یکی از دلایلش همین بوده که نتونستیم فرصتی رو فراهم بکنیم که تلنگرهای جدی به نسل آیندهمون بزنیم، از باب این که بدانید که ما که بودیم، چه کردیم و چه خواهیم شد. این چه خواهیم شد قطعا در دست میراثبانان آینده ما خواهد بود، دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. اگر این میراثبانان نتونن یا به عبارتی نشناسن به درستی آنچه که در گذشته بوده، چطوری میتونن این میراث رو برای آیندگان ما به یادگار بگذارن؟
خیلی متشکرم، درود بر شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو.
هوا ما نداشتی، هوایی شدم
چه کابوس بی انتهایی شده، نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه، منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته، ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقت تو این کوه دلش ابری میشه، ابری شخاطره ها تو به با بارون شد یاد منش و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به با من بیقرار، تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بارون.
خب اومدم بر سر میز ادبیات کافه رادیو یک کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها از نوشته های جناب محمد رضا انصاری. آقای انصاری که از پژوهشگران علوم دینی هست در مقدمه کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور نوشته: دفتر خاطرات فزه پیش روی ماست که آن را از زبان خود او می شنویم. این دفتر گزیده هایی از روز شمار زندگی او با حضرت زهرا سلام الله علیها است که برای ما به یادگار مانده است. فزه کنیز کسی بوده که همه ما آرزوی یک لحظه خدمتگزاری او را داریم. اکنون با قلبی مملو از محبت ولایت خانوم حضرت زهرا سلام الله علیها برگ برگ این دفتر و جمله جمله این خاطره ها و کلمه به کلمه این سرگذشت را مرور میکنیم تا لذت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن رو از عمق جان احساس کنیم و اگر در حضورش نبوده ایم از شنیدن ماجراهای او که در خدمتش بوده لذت ببریم. در مورد کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون بگم که در این مجموعه داستانهایی که درباره فزه کنیز و خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده جمع‌آوری شده توسط آقای انصاری. در مرحله بعد این داستانها به عنوان دفتر خاطرات از زبان حضرت فزه به صورت متکلم و اول شخص مفرد برگردان شده، طوری که انگار خود فزه لحظه های زندگیش رو برای ما بازگو میکنه. در نگاه دیگه داستانها به ترتیب زمانی چینش شده تا جهتگیری دفتر خاطرات به نوعی در اون معنادار بشه و حالت روز شمار پیدا کنه. در شیوه ترجمه اصل داستان و محتوای اون به طور کامل حفظ شده و در بعضی پرازها که نیاز به توضیح بوده جمله هایی بدون تغییر در معنی در این کتاب اضافه شده. فزه کیست؟ او دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نام میمونه به معنای مبارک برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری توسط جعفر طیار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. پیامبر او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید و نامش را فزه گذاشت. او از آن لحظه زندگانی خیش را وقف خدمتگزاری خاندان عترت و طهارت علیهم السلام نمود و همیشه به این منصب افتخار می‌کرد. پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام قصد شد و ماجرای حمله به خانه وحی از طرف سقیف رخ داد، فزه عملا در متن ماجرا قرار داشت و در همه مراحل مدافع آل محمد علیه السلام بود و ولایت و براعت خود را علنا نشان می‌داد. فزه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتکار خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نیز درگاه اهل بیت علیهم السلام را رها نکرد تا ماجرای کربلا که یاور حضرت زینب سلام الله علیها بود. عده‌ای از تاریخ نگاران فزه را دختری هندی و عده‌ای بربری می دانند که هر دو به یک جهت باز می گردند، یعنی از طوایف بربر و محل سکونتش هند بوده است.